کلاس برات استاد احسنی تاریخ 7/10/1400 صفحه 242.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب بحث ما، حالا این روایت هم بخونیم، باب الاغضاء، حدیث اول، غین و سادزاد به معنی ظاهرن اونطوری که گفته شده به معنی اقمازم، اغضاء به معنی اقماز معنا شده و چشم گوشی. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عبدالله ابن محمد حجال عن سعلت ابن میمون عن من ذکره و نبی عبدالله قال کان عنده قوم یحدثهم اذا ذکر رجل منهم رجلا فوقع فی و شکا. میگه که خدمت حضرت بودیم صحبت میکردیم، یه وقت نام یک کسی اومد و یکی شروع کرد شکایت کردن و بدگویی کردن و عجب ما را اذیت میکنه و چی و چی. فقال له ابو عبدالله علیه السلام و انا لک به اخی کله و ای الرجال المحذب. میفهمد که خب انا لک به اخی، خب چیکار به برادر مؤمن داری، چرا مثلا اون رو نام میبری و شکایت میکنی و ای الرجال المحذب، اون مردان به قول معروف تحذیب شده و مردان راستین کجان، که مثلا در یه کنایه یکی اون مردان راستین و واقعی و تحذیب شده و محذب و نفس کجان که دیگه انقدر نسبت به دیگران اهل شکایت نباشن. ظاهرن میخواد به این شخصی توبیخی داشته باشه. وقت بعدش هم بخونیم، میفهمن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم و محمد ابن سنان عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال ابو عبدالله لا تفتش الناس فتبقى بلا صدیقین. فضول نباش، به قول ما امروزی ها فضول نباش، که اگه فضول باشی هیچ دوستی دورت نمونه. خیلی اهل تجسس و تفتیش و تای قضیه رو گاهی بعضی با افراد دیدیم میخوان تای قضیه ماجرا رو به دست بیارن. خب حالا چی کار داری؟ حالا این چه ارتباطی داره به ما؟ من چه ارتباطی داره مثلا رفقا چی کار میکنن؟ من بیام هی سوال کنم، هی تفتش کنم، تجسس کنم؟ حالا این گاهی وقتا تو بعضی موارد شخص، بعضی افراد اینطوری هستن، مثلا شما تو بعضی مواقع میبینید افراد نیاز دارن با کسی چیکار کنن، درد و دل کنن. و بعضی افراد بعضی زمان ها اینطوریه دیگه، مثلا مشکلاتی داره، نیاز داره که این مشکلات رو با کسی در میون بذاره، مشورت بگیره. گاهی مشورت هم نمیخواد بگیره، میخواد درد و دل کنه. اینا وجود داره. خب تو اون موارد آدم سر صحبت باز کنه خود طرف شروع میکنه تا تمیره، اگه نیاز داشته باشه که درد و دل کنه میگه. اما نه، تو خیلی موارد افراد دوست ندارن دیگران تو کارشون تجسس کنن، برای همین اون سوالات زیادی و پرسش های بیش از حد باعث کدورت و ناراحتی بین افراد میشه. اون مواقع و موقعیت آدم ها بسنجه. خب بحث در باب تنبیه چهارم بود و در تنبیه چهارم صحبت میکردیم در موارد، در بحث این که آیا علاوه بر وجود اجتناب از اطراف علم اجمالی سایر آثار هم ثابت میشه یا نه، که گفتیم سایر آثار ثابت نمیشه. مثالی مطرح شد در مورد تنجس ملاقی، گفتیم آیا میتونیم حکم کنیم به تنجس ملاقی احد الاطراف؟ گفت این مبتنی بر دو مبناست. دو تا مبنا اشاره کرد شیخ. مبتنی بر این مبنای اول اینه که بگیم دلیل داله بر وجوب اجتناب از نجس، خود اون دلیل به نفسهی داله بر وجوب اجتناب از ملاقی هم هست. طبق این مبنا نتیجه وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی وجوب اجتناب از ملاقی. حتی ما بحث کردیم آقای مطیع هم جلسه رو گفتن حرف ظاهرن درستیه و گفتن یه مقدار واضح نیست، حتی طبق این مبنا هم روشن نیست ما بتونیم اثبات کنیم از وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی وجوب اجتناب از ملاقی رو. حالا ما خیلی بیش از این دیگه در مورد صحبت نکنیم. طبق مبنای دوم گفتیم که آقا وجوب اجتناب از نجس مثبت وجوب اجتناب از ملاقی نیست. برای وجوب اجتناب از ملاقی یه حکم جدید تعبدی وجود داره که گفته ملاق نجس نجسون. خب اگر این حکم تعبدی جدید بخواد اثبات بشه باید ملاقات با نجس احراز و اثبات بشه و اینجا هم ملاقات با نجس احراز نشده، اثبات نشده. صرفا ما گفتیم طرف اول واجب الاجتنابه، نمیتونیم حتی بهش بگیم نجسه. و شیخ گفت به نظر ما مبنای دوم درسته و مبنای اول صحیح نیست. حالا میخوایم وارد بشیم یه ذره بحث رو باز بکنیم در باب جریان اصل قول معروف اباحه در ملاقی. ما برای این که بیایم این بحث رو مطرح کنیم چند تا صورت رو میایم با هم صحبت میکنیم که ببینیم طبق هر یک از صور چگونه میشه اینجا صحبت. خب صور رو ما بگیم، صورت ها رو اینجا بگیم. صورت اول میگیم که آقا یک به قول معروف طرفین مشتبهین داریم، درسته؟ یه مشتبهین داریم و ملاقی احد المشتبهین. این صورت اول ما یه ملاقیه، احد المشتبهین داریم، یک مشتبهین. یعنی شما فرض کنید یک ملاقا داریم اینجا، یه طرف ملاقا داریم، یه دونم اینجا چی داریم؟ ملاقی با این داریم. این یک صورته. صورت دوم اینه که یه مشتبهین داریم، یه ملاقیه، ملاقی خلل مشتبهین داریم. یعنی اینجا میشه خود این ملاقا، اینم ملاقای الف، این میشه ملاقای ب، این ملاقی الف، اینم ملاقی ب، این با این ملاقات داره، این با این اصابت کرده. اینم یک صورت قابل تصویره دیگه. یعنی هر دو طرف علم اجمالی چی داریم؟ ملاقی داره. روشنه دیگه صورتش با فرض این، با این صورتش معلومه، درسته؟ خب در صورت اول دو قسم میتونیم بحث کنیم. یه وقت میگیم ابتدا، ما حالا فلشی بنویسم، بگیم که چی؟ میگیم که اول علم اجمالیه، بعد از علم اجمالی ملاقات. اول علم اجمالی اتفاق افتاده، علم اجمالی دارن که یکی از این دو شی نجس. بعد از علم اجمالی چه اتفاق افتاد؟ یکی از اشیای ملاقاتی بینشون اتفاق افتاد. یه وقت هست اول چیه؟ اول ملاقات بوده، بعد فقد ملاقات، بعد علم اجمالی. به صورت تصویر کنم رجبی، اول ملاقاته. یعنی چی؟ اول دو تا مایع داریم، در لباسمونم به یکیش برخورد کرد، هنوز علم اجمالی به نجاست نداریم. دو تا لیوان آب داریم، عبامونم افتاد تو یکی از این لیوان آب خیس شد، بعد لیوان اول پامون بهش خورد کلن ریخت، همون لیوانی که عبای من افتاده و توش پامون افتاد کلن، بعد علم اجمالی برامون حاصل شد که یا لیوان دومه نجسه یا لیوان اول نجس بوده. پس ابتدا ملاقات، بعد فقد ملاقات، بعد علم اجمالی به نجاست احد المشتبه. این هم یه صورتیه که قابل تصویره. خب حالا میخوام توی این صورتها یه نکته رو ببینیم. نکته رو من اینجا بنویسم ولی نکته رو بخوام اینجا تصویر بکنیم. نکته میگیم اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب مقدم، اهم از این که متوافقین باشن یا چی باشن؟ متخالفین. یه قاعده کلی هست، چند بار توضیح دادم. متوافقین مثلا مثل چی؟ مثل استصحاب طهارت ما، استصحاب طهارت لباس شسته شده با آب. من یک آبی دارم، شک در طهارت و نجاستش دارم، بعد اومدم این با این آب لباسی رو شستم، این لباسم حالت سابقش نجاست نیست، حالت سابقش طهارته، کثیف بوده، میخواستم فقط یه ذره تمیز بشه، نمیخواستم تطهیرش کنم، حالت سابقش چی بوده؟ طهارت بوده. اینجا دوتا استصحاب داریم، یه استصحاب این طهارت ما داریم، حالت سابقش طهارت بوده، الان هم طهارت، یه استصحاب طهارت لباس داریم، این لباس قبل از اینکه با این آب بشورم پاک بود، بعد از اینکه شستنم استصحاب میکنم طهارت. شک ما در اینکه این لباس آیا طاهره یا نه ناشی از چیه؟ ناشی اینکه اون آب پاک بود یا نه. اگه آب نجس بود این لباس نجس شده، اگه آب پاک بود این لباس پاک نجس نشده. اینجا میگیم استصحاب طهارت ما مقدمه بر استصحاب طهارت این لباسه، و با این که هر دو مفادشون یکیه، مفادشون با هم تفاوت نمی کنه. وقتی شما اثبات بکنی طهارت ما رو، طهارت لباس هم ثابت میشه، شکی درش نیست. اما چون اون اصل جاریه در سببه مقدمه بر اصل جاریه در مسببش، اینجا یکی متوافقین باشه. متفاوت متخالفین مثل استصحاب طهارت ما و استصحاب نجاست سو. اگه فرض کنید حالت سابقه اون لباس نجاست باشه، بعد میخواین لباس نجس رو بشورید پاک بشه، با یه آبی که حالت سابقهش طهارت شستشو بدید. اینجا دو تا استصحاب دارید، یه استصحاب بقای نجاست صوبه، قبل از اینکه من با این آب بشورم نجس بود، الانم نجسه. یه استصحاب طهارت آب دارم، خب این آب طاهر بود، استصحاب طهارت ما اثرش چیه؟ اثرش اینه لباسی که با این آب شستی هم پاک شده، اثر پاک بودن آب پاک شدن لباسه، پس اون استصحاب طهارت ما مثبت چیه؟ اثرش چیه؟ بگید اثرش چیه؟ طهارت صوبه، درسته؟ اثرش طهارت صوبه، و این طهارت صوب با نجاست صوب متخالفه اینن، در حالی که اینجا طهارت صوب با طهارت صوب چی بودن؟ متوافقه این بودن. میگیم فرقی نمی کنه، اصل جاریه در سبب بر اصل جاریه در مسبب مقدمه، اهم از این که این دو اصل متوافقه این باشن یا متخالفه این. یه قاعده کلی. نکته دوم که اینجا ما میخواییم بگیم، این یک نکته دوم که ما میخواییم بگیم، نتیجه نکته اول در حقیقت میگیم که در فرض عدم جریان اصل سببی، نوبت به جریان اصل مسببی میرسه. نکته دوم اینه دیگه، نتیجه همون نکته اول، اگر اصل سببی جاری نبود نوبت میرسه به اصل مسببی، درسته؟ اگه فرض کنید استصحاب طهارت صوب جاری نبود، میریم سراغ استصحاب نجاست صوب دیگه. اگه استصحاب طهارت ما جاری نباشه میریم از سراغ دومی، چون مانع جریانش برداشته میشه، مانع جریانش وجود اصل سببی بود. خب وقتی اصل سببی برداشته شد مانع از بین میره، بدون مانع میتونه جاری بشه. خب این دوتا نکته رو وقتی کنار هم بذاریم نتیجه چی میشه؟ نتیجه تو بحث ما اینه، میگیم که به نتیجه میگیم استصحاب مثلا طهارت استصحاب طهارت ملاقات اصل سببی نسبت به استصحاب طهارت ملاقیه. تو بحث ما استصحاب طهارت ملاقات اصل سببیه دیگه، چون شک ما در طهارت ملاقی ناشی از اینه که آیا ملاقات طاهر بود یا طاهر نبود. وقتی استصحاب طهارت ملاقات اصل سببی نسبت به استصحاب طهارت ملاقی باشه، در عرض استصحاب طهارت ملاقات جاری، استصحاب مثلا طهارت ملاقی در عرض استصحاب طهارت ملاقی جاری نیست، در عرض هم جاری نیستن دیگه، چون این سببیه و مسببیه، ولو رابطه شون متوافقه اینه. ما گفتیم اهم از این که متوافقه این باشن یا متخالفه. بعد میگیم آقا استصحاب طهارت ملاقات با استصحاب طهارت طرف ملاقات مشتبه آخر، اینا به خاطر علم اجمالی تعارض دارن. چون ما علم اجمالی داریم بین اینا تعارض ایجاد میشه. تعارض بعد از تعارض چه اتفاقی میفته؟ تساقط. بعد از تساقط چی میشه؟ استصحاب طهارت ملاقی بلا معارضه جاریست. خب این حرفی که زدیم نتیجه که اینجا گرفتیم اینو بذاریم کنار.
سدراس کنیم نتیجه دوباره بکنم هم مجموعه
دیگه متوافق باشن. بله دیگه گفتی اصلا نتیجه همون نکته اوله، در حقیقت عبارت و نفرای همونه، تعبیر دیگری از همون، تعبیر دیگه این
نیست. نتیجه این نکته که الان مثلا یک اصلی جاری نشد و خاطر اینکه معارض داشت ولی اصلی جایی بازینش بکنیم خیلی هم مفاد سارت کنه مثلا
بله اینو توی بحث توی مباحث مشهور و معروف همین حرف قاعد. اما به نظرم شهید صدر داعش و بیری هم به نظرم قائله، اینه که من حالا شاید برخی دیگه قائل باشن، قائلن که در فرض توافق اصول عملیه اصل سببی و مسببی در عرض همجاریه. یه مبنای تقریبا غیر مشهوری، مبنای مشهور هم یکی شیخ میفهمند. خب علم اجمالی دارم که یکیشون نجسه. وقتی علم اجمالی دارم یکیشون نجسه، پس یکی از این دو استصحاب اشتباس. کدام اشتباس نمیدونیم، تعارض میکنه. علم اجمالی دارم یکی از این دو نجسه دیگه، ملاقا و طرف ملاقا. نه دیگه تعارض استصحابا میشه.
نه
من نمیتونه حکم طهارت بکنه، احتیاط واجب میشه.
تعارض
احتیاط واجب میشه، تساقط میکنن. تساقط وقتی کردن یعنی طهارت نداریم، طهارت وقتی نداریم یعنی احتیاط باید بکنیم. پس در ملاقا و طرف ملاقا باید احتیاط کنیم، اما طهارت ملاقی جاریه. ملاقی رو داریم، ملاقی رو نیم، ملاقا رو دیگه نمیگیم. ملاقا و طرف ملاقا تعارض و تساقط و احتیاط. شما از اطراف علم اجمالی باید احتیاط کنید، اما ملاقی از اون اطراف احتیاط نداره. تعارض و تساقط چون این اصل مسببیه، این اصل مسببیه و اصل سببی دیگه جاری نیست تا مانع این بشه. در دعوای اونها و در تعارض اونها هم شرکت نداشته، چون در عرض اونها جاری نبود، در عرض اونها جاری نبود که بتونه در مناقشه بین اونها مشارکت بکنه.
پس استفاده با هم مثلا نیست؟
ها؟ همینو میخوام بگم چرا سه تاشون با هم همین حرفا رو میخوام بزنن که سه تاشون با هم نشه. آره همینا داریم میگیم که سه تا با هم نشه. حالا میام این فتوا صورت، این صورت اول، صورت دوم، صورت سوم. این نکته که اینجا الان ما گفتیم میخوام اینجا تطبیق کنیم. به نظر شما این نکته گفتیم در هر سه صورت قابل تطبیق یا با هم تفاوت داره؟ حالا این وظیفه شماست. این نکته که ما الان اینجا گفتیم، نتیجه که اینجا گرفتیم، این بسته تو این صورت اول قابل تطبیقه، صورت دوم قابل تطبیقه، صورت سوم قابل تطبیقه، یا بین اینا فرق؟ چه میگیم مثلا حوزه شادی
اولیش یقیناً
اصلا خود صورت اوله، این اصلا توضیح صورت اوله، اصلا توضیح صورت اوله اون به معلوم. و صورت اول حکمش همین، درسته؟ اینجا چی میگیم؟ اینجا میگیم استصحاب طهارت
ملاقات.
این روش
سومی هم یقینا جاری نیست.
سومی شما میگید جاری نیست، چرا؟
بگید کلا بحثش دو تا چیز
اینجا میتونیم بگیم دو تا علم اجمالی داریم. علم اجمالی اول،
اصلا وقتی ما اشتباه اینو
علم اجمالی دوم، علم اجمالی اول، صرفون من بگم علم اجمال اول نجاست ملاقای علی یا به علم اجمالی دوم نجاست ملاقی علف یا به. در حقیقت دو تا علم اجمالی داریم. وقتی دو تا علم اجمالی داشته باشیم اینجا تساقط، اینجا هم تساقط، درسته؟ پس اینجا نمیتونه حکم به طهارت ملاقی ها بکنه. صورت دوم چه میگید؟ تصویرشو ببینید. ما چجور مثال بدم؟ دوتا ظرف آب داریم، خب نمیدونیم نجسه، اصلا علم نداریم. دوتا ظرف آب داریم، اما واقعا نجسه ما نمیدونیم. دوتا ظرف آب داریم، من دارم رد میشم، عوام میفته تو یکی از این ظرف ها خیس میشه، بعد عصبانی میشم شوتش میکنم و ظرف ها یه ظرف زیرش کلا میریزه، یه ما لبام رو خیس کرده، نجس نبید. بعد میگن آقا اون دوتا یکیشون نجس بود، علم اجمالی برام ایجاد میشه که یکی از اون دوتا نجس بود. حالا یکی از اون دوتا که دیگه نیست، یکیشون ریخ رفت، یکیشون بیشتر نمونده و عبای من، یکیشون بیشتر نمونده و عبای من، اون ظرف آبی که عبا افتاده بود توش دیگه نیست. پس اول ملاقات عبا بود با ظرف آب، بعد فقد احدال اطراف، بعد علم اجمالی به نجاست یکی از این دو طرف. اینجا چی میگی؟
شبه
فرضیه. شبه فرضیه. آیا حقیقت شما چی میگی؟
شبه
فرضیه. همونه. بحث خیلی بحث مهمیه. تو بحث بعدی تنبیه و تو بحث استقرار بین علم اجمالی. قبلا هم یه بار بحث کردیم اگه یادتون باشه، بین این که علم اجمالی مقدم باشه، علم تفصیلی مؤخر باشه. قبلا یه بحث داشتیم تو بحث براءت. شبیه به اونه تو بحث بعدی که بحث استقرار هست داریم، که اول استقرار باشه یا اول علم اجمالی باشه، اینا میتونه مؤثر باشه در حکم.
دو تا مسئله میشه که کردیم، این که تأخر علم نسبت به اصل سببی، تأخیرش چجوری کنیم از سببی که ما میخوایم اجرا کنیم، بعدش علم اجمالی برای اصل سببی ایجاد شده، این تأخرای نکته ایجاد میکنه، یا اینکه مثلا همون لحظه که هوا مثلا خیس شد اون اصل حساب طهارته مثلا اونجا اگر جاری کنی باعث میشه اون اصل سببی بره کنار دیگه.
میخوام بگیم ببینید نکته مهمیه که جریان اصل متوقف بر وجود موضوع، اگه موضوع وجود نشه اصلا جاری نیست، و فرضم اینه که این ملاقا مفقود شده. وقتی مفقود شده جریان اصل نسبت به اون هم بی موضوعه. وقتی بی موضوع شد اصل در ملاقات جاری نیست که مانع جریان اصل در ملاقات بشه. اصل در ملاقات جاریه، اصل در طرف ملاقات هم جاریه به خاطر علم اجمالی. اصل در طرف ملاقات با اصل جاریه در ملاقات تعارض و تصادم. اینجا حکم میکنیم به وجوب اجتناب از این ملاقات.
اثر موضوع هست.
اثر موضوع، اثر موضوع چرا؟ خب خود این عبا رو توش جاری میکنیم دیگه. اثرش چیه؟ خودتون این عبا رو طهارت جاری میکنیم دیگه. چه نیازی به اون هست؟ خود این یه موضوع جدید و مستقلیه. اون که از بین
رفت.
الان ما این وجود نداره. بلای حقیقت.
اینجا الان شما قائل شدیم این که این عبای طاهر است، درسته؟
نه، قائل به وجوب اجتناب شدیم، احتیاط شدیم. چرا؟ چون استصحاب طهارت در عبا با استصحاب طهارت اون طرف ملاقا با هم تعارض میکنه. از سببی نیست. همین نکته هم خواستم اینم کسی دیگه نیست، طهارت ملاقا سبب این نیست. شک من در
سبب از اون
مفقوده است، سبب از اون طرفه که نیست، ناشی از اون طرفه نیست. چرا رابطه به اون داره؟ اینا در عرض همه دقت کنید، رابطه بین این ملاقی و طرف مقال ملاقا عرض همه، اینا رابطه شون سببی و مسببی نیست. آقا این عبای من منشأ شک که در طهارت و نجاست عبای من، طهارت و نجاست اون ظرف دوم نیست. منشأ شک که من طهارت و نجاست ظرف اولی بود که از بین رفته. پس طرف ملاقا اصل سببی نسبت به ملاقی نیست، بلکه اینا در عرض هم هست. من علم اجمالی دارم یا عوام نجسه یا طرف ملاقا نجسه. پس اصالت ها تعارض ها تصاحبت ها. اگر قبل از علم اجمالی مفقود بشه، بعد از علم اجمالی مفقود بشه تأثیری نداره، چون علم اجمالی وقتی تحقق پیدا کرد، تعارض اتفاق افتاد، طهارت ملاقی جاری شد، حکم شد، حکم شد. وقتی حکم ثابت شد بعد دیگه حالا هر غلطی بکنید، حالا با عرض معذرت اون طرف، اون شخص میخواد کاری بکنه تأثیر نداره، خب اومد دیگه، حکم اومد.
حالا چرا نگیم موضوع علم اجمالی اون رو از این
علم اجمالی و موضوع شبه نرفته؟ چرا؟ چون موضوع علم اجمالی ما به قول شما در قالب جدیدی باقیه، در قالب اثرش باقیه، در قالب این هوایی که اثرشه اون موضوع علم اجمالی باقیه.
چون این
نجا هستانی
این
چه
مخصوص
بشه این چه مخصوص بشه؟ حالا ریختم بشه فاضلم را
از زمین موضوع سلیده میشه
میختم تو چای فاضلا، قبول دارم تو زمین بریزه هشما درست میختم تو چای فاضلا مثلا رفت اونجا هم بگی آقا مفقود نمیشه، از محل ابتلا خارج میشه. آقا از محل ابتلا خارج میشه، مفقود نمیشه. آب که از بین نمیره، شما حموم هم بری آب از بین نمیره، میره تو زمین دوباره همون بعد از مدتی میاد با تصفیه میشه، میاد بالا. تصفیه طبیعی به زمین استحاله میشه دیگه، تو زمین خود اون شنهایی که هست اصلا اون آب تصفیه استحاله میکنه، کل نجاست به شبه میره.
استحاله میشه.
بله
بله.
چای فاضلا از این آب همینطور چای فاضلا میره کف زمین، دوباره توی سفره های زمین دوباره آب چای میکشه میخوره. چی بگن؟ آب کجا بیاد؟ کل زمین آبش محد، آبش یه آب جدید که نمیاد، یه چرخت میچرخه. همینه دیگه. آره متصل میشه خیلی وقت، خیلی وقت متصل میشه، مشکل نداره. اینا خود زمین، ببین خود زمین، خود زمین اساسا اون لایه های زمین خودش این تصفیه، خیلی تصفیه کامل میکنه، تصفیه کامل میشه، هم شن ماسه، هم اون به قول معروف کل اون زمین. الان شما حتی توی تصفیه خونه هم شما ببینید، تصفیه خونه هم خیلی هاشون از ماسه استفاده کنه، از شن و ماسه.
این دستگاه تصفیه
خونگی ها اون فیلتر اصلیش چه نماسته است؟ فیلتر اصلیش اون فیلتر اولیه فوم و ایناست، اما فیلتر اصلی که اون فیلتر بالایی است که نمیم به توشم پیدانی چیه، سه تا فیلتر فرعی داره، یه فیلتر اصلی داره، اون فیلتر چه نماسته است؟ ماسته مخصوص، اصلا فیلتر طبیعیه، اونش مشکل نداره. خب اینو ببینیم، حالا تو حاشیه ندیم. میفهمد قول تو لیس الامر، ما اینو تا آخر توضیح داریم دیگه، ببینیم مسئله تا اینجای بخونیم. قول تو، پس اینو هم بنویسم بالاش، پس اینجا اگر این اتفاق بیفته، اینجا گفتیم که تعارض اصل طرف ملاقا با اصل ملاقی نتیجهش تصاحب بود.
خیلی خوش
منم حتی زیاده
قشنگ خیلی
استغفر شوخی بکنیم قول تو لیستر امرو کرده. من از ترتیبش به هم دیگه شیخ اومد اول اینو توضیح داد، بعد اضافه صورت گفت، من گفتم بذار صورت رو اول تصویر بکنیم بعد این نکته رو خودمون تطبیق کنیم ببینیم چه جور میشه تطبیق کرد. میفهمد قلت و لیس الامر کذاله، این که شما میگین اینطوری نیست، لان اصالت طهارت و الهل فی الملاقی، اصل طهارت و هل در ملاقی به کفش سلیم ان معارضت اصالت طهارت المشتبه الاخر. ما برای مشتبه آخر اصطلاح گذاشتیم که طرف ملاقا که راحت تر توضیح بدیم، درسته؟ مشتبه آخر که ما گفتیم طرف ملاقا سلیم است از معارضه اصل طهارت با طهارت مشتبه آخر، به خلاف اصل طهارت و هل در ملاقا، بله بالفتح، فانها معارضتون بها، معارضت بها یعنی چی؟ بها احسن، معارض است به اصل طهارت مشتبه آخر، بهار خودش یعنی اصل طهارت، مشتبه آخرش هم که گفته معارض است به اصل طهارت فی المشتبه آخر. و سر رو فی ذلک، این بحث اصل سببی مسببی رو میگه، ان الشک فی الملاقی ناشن ان شبهت المتقومه بالمشتبه، از شک در ملاقی ناشی از اون شبهه ای هست که متقومه به مشتبه، یعنی ناشی از شک در ملاقا. اینو واضح تر بود اگه اینطوری میگفت، یه مقدار عبارت شیخ اینجا عبارت دقیقی نیست، یه مقدار اشکال میشه به این عبارت گرفت. بهتر این بود که میگفتیم ان شک فی الملاقی ناشن ان شک فی الملاقا، خیلی واضح سر راست میگفتیم شک در ملاقی ناشی از شک در ملاقاست دیگه، شکی در ملاقی ناشی از شبهه ای است که متقدمه به مشتبه اینه، فل اصل فیه ما اصل فی شک سببی، اصل در اینجا ببینید فیه ما گفته، اون حرفی که ما آخر زدیم با این فیه ما یه ذره گیر پیدا میکنه، در حالی که شیخ خودش قبلا بعدا میاد میگه، برای همین میگه اصل در، بگید اصل در ملاقا و طرف ملاقا، اصل در شک سببیه. این تعبیر اشتباهه، مگه اشتباه نیست؟ الان توضیح دادیم، گفتیم اصل جاریه در طرف ملاقا سببی نیست، اصل جاریه در ملاقا سببیه، پس نمیتونه بگه اصل جاریه فیه ما سببیون. برای همین پاورقه نشه محتمل و چی فیها، یعنی تو بعضی از نسخ گفته فیها
اونم باشه فرق نمی کنه
و اگر چیزی گفته درست، آره عبارت میتونه درست بشه،
سببیه.
بعد فیه ما هم که ما میگیم مرادمون فیه ما بالخصوص نیست، فیه ما مرادمون احد همای لابعینه به صورت تخییری،
مثلا حرف شما درسته، یعنی اینطوری هم میشه تصویر کرد که فیه ما رو اینطور علم قاده طبق تصویر شما باید بگیم احد هماییه که ما نمیدونیم کدومه، برای همین بهش میگی فیه ما، یعنی ملا فیل فی طرف اول او طرف آخر، یه او اینطوری میگی، بعد اینطوری هم میشه. حالا معلوم شد چی گفتم اصلا این بده چی گفتم موتی من چی گفتم من
اشکال از کنم
سر نیم اشکال چی
هستش
مست به سقیله
اشکال نمیفهم
ها اشکال نمیفهم که هیچ
سلام
دیرو میگم که یکی دجای بودی میگم که گفتی آقا شوخی بکنم گفتی آقا یکی از استادا مثلا یه طلبا مثلا گیر میداد گیر میداد آقا اصلا معروف مثلا گای اختار های فاضل های وحیده اینا هم تو بوده گای اختار اصلا که شنیسی دیر گفتن میگو که یکی از استادی دیگم به هر وقت استاده همین چفله میگم که گو هر وقت طلب های سوال بکنه نمیفهمن من چی میگم، من میگم لذتی در نفهمیدنه که در فهمیدن وجود نداره.
رحمانی نبود؟ نه.
خب حالا اون تعابیری که آقایون مثلا یه وحید های فاضل نقل میکنه شون تنده تعابیرشون تعابیر تندیه یه وحید به فاضل برخدار خدا رحمت کنم و تو درس هلیشون تند میشه دیگه برخدار نبه آیه فاضل هم معروفه که تو درس خواهی زیاد اشکال می شده اشکال می شده برای خواهی تون می شده یه نکاتی همه چیزایی هم
بگوشه
میگم دکی از هم در آیه تبریزی هم همینطور میگن بعضی وقت آیه تبریزی هم حالا می دارم کنم ما کنم اولا ما میگه از سوار شده از پایی با پایین با اصایی زدم تو سری گفت برای کلیه چقدر آمد فقط تقرر رفتی بله شما مواظب باش من
اصلا
نه لبتا و جورت نمیشونده بودی ترسی گیرونه اصلا ندارم اینجا فقط تقرر رفتی این محله های موتی یه بار پاس شما بودی فکر کردی خب انل اصلا فشک سببی حاکمون علل اصل فشک المسببی اصل در شک سببی حاکم بر اصل در شک مسببیه سواء کان مخالفا له کما فی اصالت طهارت الماء الحاکم علی اصالت نجاست ثوب النجس المغسول به این اصالت رو نوشتیم دیگه او موافقا له کما فی اصالت طهارت الماء الحاکم علی اصالت اباحت شرب آقا من شک دارم آیا این آب پاکه یا نه به تبع شک دارم آیا خوردنش حلاله یا نه شک من در حلیت شرب منشأش شک در طهارته اصل طهارت جاری بکنی مقدم بر استصحاب اباحیشون ولو متوافقینن ولو یه مطلب میرسونن فما دام الاصل الحاکم الموافق اول مخالف یکون و جاریا لم یجر الاصل المحکوم بله دیگه اینا واضحه لأن الاول یعنی اصل حاکم رافون شرعیون لشک المسبب لشک المسبب چون اصل حاکم رافع شرعی شک در مسببه یعنی اون اصل مسببی شکی که در اصل مسببی هست از بین میبره به منزلت دلیل به نسبت لنگ مثل دلیل نسبت به اون اصله چجور اماره مقدمه بر اصله این هم مثل همونه چون این هم میاد رافع شک میشه و اذا لم یجر الاصل الحاکم حالا اگر اصل حاکم جاری نباشه چرا؟ لمعارضتی به مثل اصل حاکم جاری نیست چون معارض داره زال المانع من جریان الاصل فی شک المسبب مانع از جریان اصل در شک مسبب از بین میره واجب از رجوع به اون لأنه کل اصل به نسبه الان متعارضه اگه دوتا روایت با هم تعارض بکنه خب در مادامی که خبر واحد وجود داره نوبت به استصحاب نمیرسه مادامی که اماره وجود داره نوبت به اصل نمیرسه. اما اگه دو تا خبر باید با هم تعارض کردن و تساوت کردن چیکار میکنید؟ حجوم کنید اصل عملی. نمیگید اصل عملی در تعارض اونها وجود داره. نه، اصل عملی اصلا در تعارض خبرین شرکت نمیکنه، رجوع به اون میکنید. پس میشه لعنه، اینو بخونم چشم، لعنه یعنی این اصل مسبب مثل اصل است نسبت به متعارضه، نسبت به دو خبر متعارض. بله مانع این بود که اصل سببی جاریه دیگه. حالا اگه اصل سببی جاری نباشه مانعی نیست. درسته؟ الا ترا انه یجب الرجوع عند تعارض اصالت طهاره و نجاست. خب ببین، اگر اصل طهارت و نجاست، یه مثالی میزنه، مثالش من توضیح بدم. ببینید ما یه بحثی داریم در این که آب نجس قلیل رو چجور میشه تطهیر کرد. یکی از راههایی که آب نجس قلیل رو میخوام تطهیرش کنم، اگر شما یک آب به اندازه کر به این آب قلیل اضافه کنید، آب قلیل با اضافه شدن به آب کر پاک میشه. اما اگر آبی رو به این اضافه کنید که با اضافه شدن اون آب، این مجموعشون تبدیل به آب کر میشه. مثلا آب کر چند چیزه حجمش یادتونه؟ نه چیزش حجم لیتری و کیلویش نمیدونم، حالا من 1200 چقدر، حالا همین حدود دست میکنم. حالا فرض کن 1200 است، حالا من دقیقه شدم 1200 مثلا نه لیتر یا نه میگفتم مثلا نمیدونم حالا چقدر یادم نیاد، حجمشو بزنید ببینید یادم نیاد. حالا هرچی آقا اونم یادشه 480 از 400 از ایشون میگه از 376 تا 480. خب حالا بگیم 400، حالا فرضاً بگیم که آب کور 400 کیلو واتش. خب حالا مهم نیست عددش، آقا ول کن دیگه، برو من میخوام توضیح بدم. فرض کنید 400 کیلو 400 لیتر، حالا ما میگیم لیتر که راحت تر، 400 لیتر مثلا آب کور. خب ما یه 200 لیتر آب داریم، آب قلیله، این 200 لیتر آب قلیل نجسه. حالا اگر به این 200 لیتر 400 لیتر آب کر پاک اضافه کنید، تبدیل بشه به 600 لیتر، این کلش پاک میشه، اینجا بحثی نداره. اما اگر به این 200 لیتر آب قلیل نجس 200 لیتر آب قلیل پاک اضافه کنیم که مجموعشون بشه 400 لیتر و به اندازه آب کر. معلوم شد مثال این رضوی؟ ما 200 لیتر آب قلیل نجس داریم، 200 لیتر آب قلیل طاهر اضافه میکنیم، مجموعشون آب کربه، اما آب کربش اضافه نکردیم، تبدیلش کردیم به آب کرب با اضافه کردن 200 لیتر آب طاهر. اینجا بحثه که آیا این 400 لیتر آبی که الان داریم نجسه یا پاک. میگیم یه استصحاب میکنیم نجاست اون 200 لیتر آب رو که اول بود، یه استصحاب هم میکنیم طهارته 200 لیتر آبی رو که دوم اضافه کردیم. این دوتا استصحابا با هم تعارض میکنه. چرا؟ چون این دوتا استصحابا وقتی این دوتا آبها واحد شدن، متحد شدن، نمیشه شما بگید نصفش پاک نصفش نجس. عرفاً اصلا این ممکن نیست. بگیم آقا نصفش اون 200 لیتر اولیه هنوز نجسه، این 200 لیتر دومی که اضافه کردیم هنوز پاکه. این آب کلن حکم واحد بیشتر نداره. پس استصحاب طهارت اون آب اضافه شده با استصحاب نجاست آب اولیه، اینا تعارض و تصاوت. اون استصحاب آب اضافه شده چرا قطعا نجس شد؟
چرا قطعا نجس شد؟
آب قلیلی که مثلا قلیلی که مداخلت کنه با قلیل نجس، اصلا میگه نوبت ما آخه نه آخه بحث ما اینه که ما توی ادله داریم که آب نجس آب قلیل با اضافه شدن کر مثلا پاکش. بعد یه ابهامی داره دلیل، یه اجمالی داره دلیل
که احتمال داره مراد این باشه که تتمیم اون و تبدیل اون باب کر هم متحر باشه.
اگر فرضی باشه از منبع کر نیست،
نه نه منبع کر نیست، اون متصل شدن به کر رو شما اتصال به کر رو نمیخوام.
نه الان اصلا فرض اتصال موضوع ما الان عرض شک و عرض شک داره فرض کنه، عرض شک اصلا
حالا چه سرطان
پاک بود و اصلا هیچ خلاقات با نمیش
کردش. خب
الان مخلوط شد آب.
خب مخلوط شد دیگه،
همین مخلوط شدن آب باعث این که موضوع اول بشه
این موضوع که موضوع استثابه رو بخواییم. حالا اشکال موضوع نکن، حالا اشکال موضوع اشکال دیگه یه فعلا بذاریم استثاب جاری بشه، حالا ببینیم چی میخوایم بگیم، حالا ببینیم چی میخوایم بگیم. خب بگیم نه تعارض کردن. خب وقتی تعارض کردن و تساقط کردن رجوع میکنیم به قاعده طهارت. این آب آیا نجسه یا پاک؟ میگیم اصالت و طهارت، نه استثاب دیگه، رجوع میکنیم به قاعده طهارت. خب این قاعده طهارت نسبت به استثاب اصل چی بود؟ اصل مثلا متأخر بود، با وجود استثاب نوبت به قاعده طهارت نمیرسه چون استثاب حاکم بر قاعده طهارت. وقتی استثاب نتونست جاری بشه نوبت میرسه به قاعده طهارت. حرف اینه. حالا اون مثالش اشکال داره یا نه بذار جای خودش بس بشه، خیلی واردش بشیم خیلی زیاده. ببین شیخ فقط اینطوری گفته اند تتمیع الماء النجس کرن به طاهره. همین، حالا ما بخوام روی مثال بس کنم خیلی وقت میگیره. اگر شما ماء نجس را تبدیل به کر بکنید با اضافه کردن ماء طاهری، یعنی اون ماه طاهری که اضافه میکنی کر نیست، فرضینه، اینجا خب رجوع میشه به قاعده طهارت. و عند قتل محل نجس به ماهین مشتبهین به نجس، آقا یه محل نجسی بود، یه لباس نجسی بود، ماهین مشتبهین اومدید با هم چیکار کردید؟ میخوایی اینو بذارید وقت توضیح بدم حال دارید یا بهت برگرد؟ خب ببینید، من این لباسم نجس، دو تا آب دارم که علم اجمالی دارم، یکیشون پاکه یکیشون نجس. بعد میام این لباس نجس رو با هر دو آب میشورم. خب اگر آب دوم که شستم آب پاکی بود، آب دوم پاک بود، اون لباسم پاک شده دیگه. اگر آب اول پاک بود لباس نجس هست. خب اینجا میگیم آقا استصحاب مثلا طهارت و استصحاب نجاست، استصحاب طهارت آب اول و استصحاب طهارت آب دوم با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، رجوع میکنیم به استصحاب نجاست صبح. استصحاب نجاست صبح اصل مسببی بود. چرا؟ چون اگر اون آبی که من با شستم پاک بود لباسم پاک بود، اگه آبی که شستم نجس بود لباسم نجس بود. پس شک من منشأش اینه که این آبها پاک بودن یا نجس. وقتی استصحابها در این صوبه در این معاینه مشتبه این تعارض میکنن رجوع میکنیم به اصل مسببی که همون استصحاب نجاست صوب باشه. پس اونجایی که محل نجس رو به معاینه مشتبه اینه به نجس بشورید، اینجا رجوع میکنیم به قاعده طهارت.
اون
بردن یه دوازن مثاله مثاله سوال ممکنه اگر یک طرفش یقینا نجس بشه، یقینا نیست، یه طرف نیست، ما این مشتبهین داریم یه صحبه نجس داریم. حالا اینو بخونم. ولا تجعل یه لحظه خون ولا تجعل القاعده که احد المتعارضه، دیگه قاعده طهارت رو، حالا استصحاب نه اینجا گفته قاعده طهارت، دیگه قاعده طهارت رو طرف تعارض قرار نمیدیم. چرا؟ چون قاعده طهارت اصل محکومه، اصلیست که در عرض استصحاب ها جاری نیست. خب باشه. حالا و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آقا بفرمایید. حروف ها خواستم برن. بله.